نیمه شب ایران. درود شنونده ارجمند. امروز سه‌شنبه 31 فروردین ماه سال 1395 هجری شمسی برابر با 19 آوریل سال 2016 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. عصر دوشنبه جمعی از مردم تهران برای گرامی داشت ستاره قریشی در برابر سفارت افغانستان حضور یافتند، اما با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مأموران با اظهار اینکه چنین تجمع بزرگداشتی مجوز ندارد، از برگزاری این مراسم در مقابل سفارت افغانستان جلوگیری و افراد حاضر را متفرق کردند. در پی این اقدام برخی از شرکت کنندگان در پارک مجاور متروی مصلای تهران تجمع و در آنجا اقدام به روشن کردن شمع یادبود کردند که باز با دخالت نیروی انتظامی جمعیت متفرق و شماری که بنابر برخی گزارش ها بیش از 10 نفر بودند بازداشت شدند. به گزارش ایسنا، درگیری های پراکنده بین شرکت کنندگان در این مراسم و نیروی انتظامی هم به وجود آمد. ستایش قریشی 6 ساله در روز 22 فروردین ماه سال جاری مفقود شد. بر اساس گزارش نیروی انتظامی 1 روز بعد جسد وی یافت می شود. یک پسر 17 ساله که در همسایگی خانواده ستایش زندگی می کرده به عنوان عامل تجاوز و قاتل وی معرفی شده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی می گوید حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و مجری قانون اساسی وظیفه دارد پیگیر رفع حصر باشد. آقای مطهری که روز دوشنبه با خبرگزاری کار ایران ایلنا مصاحبه کرده است، با اشاره به نامه چند روز پیش مهدی کروبی به حسن روحانی، درخواست وی برای برگزاری دادگاه علنی را منطقی توصیف کرد. مهدی کروبی از منتقدان حاکمیت که بیش از 5 سال است در حبس خانگی به سر می‌برد، در نامه سرگشاده‌ای به تاریخ 21 فروردین ماه خواستار محاکمه علنی خود شده بود. بیش از 500 تن از بازنشستگان صنعت نفت صنعت فولاد از سراسر ایران روز دوشنبه در اعتراض به معوقات حقوق بازنشستگی خود در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز یک شنبه نیز بیش از 3000 بازنشسته صنعت فولاد در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوقی و مشکلات بیمه‌ای خود در مقابل مجلس تجمع کرده بودند. 2 تشکل صنفی معلمان با انتشار بیانیه‌هایی به صدور حکم زندان برای طاهر قادرزاده، عضو انجمن صنفی فرهنگیان کردستان، اعتراض کردند. آقای قادرزاده هفته گذشته به اتهام مشارکت در برگزاری تجمع‌های صنفی در دادگاه انقلاب اسلامی شهر سقز به 91 روز زندان محکوم شد. وزیر نیرو حمیدرضا چیتچیان میگوید با وجود بارندگی‌های اخیر، 3 استان اصفهان، فارس و بوشهر در وضعیت قرمز خشکسالی قرار دارند. آقای چیتچیان که با خبرگزاری ایسنا مصاحبه می‌کرد افسود که در حال حاضر بیشتر سطح‌های کشور از میزان ذخیره آبی خوبی برخوردارند. وی با ابراز امیدواری نسبت به ادامه بارش‌ها در فصل جاری آبی تأکید کرد که استان‌های اصفهان، فارس و بوشهر هنوز مشکل کمبود آب دارند. اما خبرهایی از دیگر کشورها. استفان دی مستورا، میانجی سازمان ملل برای گفتگوهای صلح سوریه، اعلام کرد که کمیته عالی مذاکرات، اصلی ترین گروه مخالف حکومت دمشق در مذاکرات صلح، شرکت در گفتگوهای رسمی در ژنو را به حال تعلیق درآورده است. آقای دمیستورا در این مورد به خبرنگاران گفت: شنیدیم که هیئت مذاکره کننده از جانب کمیته عالی مذاکرات مشارکت خود در گفتگوهای رسمی را به حال تعلیق درآورده است. هدف آنان نشان دادن نارضایتیشان از مسائل پیش آمده در مورد توقف درگیری‌ها و نگرانی از وضعیت انسانی در سوریه است. آقای دمیستورا با اذعان به شکاف عمیق بین حکومت دمشق و مخالفان تأکید کرد که 2 طرف همچنان به گفتگوها در مورد یک گزار سیاسی در سوریه ادامه می دهند. و انفجار یک اتوبوس در بیت المقدس دست کم 21 زخمی بر جای گذاشت. نیروهای امدادی اسرائیل اعلام کردند که در پی این انفجار 21 نفر زخمی شدند که حال 5 نفر از آنان وخیم است. آسوشیتد پرس به نقل از منابع خود در بیت المقدس این انفجار را یک حرکت تروریستی اعلام کرد.
مرداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. تعویق مذاکرات صلح یمن به دلیل نبردهای جاری علی‌رغم اعلام آتش‌بس اخیر.
اختلافی است که بین حوثی‌ها از یک طرف و نیروهای آقای علی عبدالله صالح از طرف دیگر در مورد مذاکرات کویت شکل گرفته.
حرکت اردن در فراخواندن سفیرش از تهران.
آنچه که تا این لحظه می شود به معنای این یک قهر سیاسی هست، اما قطع رابطه سیاسی نیست.
مداخله نیروی انتظامی در گردهمایی یادبود ستایش، قربانی خردسال جنایتی هولناک، درگیری با شرکت کنندگان و بازداشت شماری از آنها. صحبت‌های یک پدر، پدر یک زندانی سیاسی، حسین رونقی ملکی که 23 روز است در اعتصاب قضا به سر می‌برد و نگرانی‌ها از وضعیت وی در زندان.
خواسته فرزند من اینه، رسیدگی فوری پرونده ایشون که حکمی که غیر قانونی صادر شده سریعا بررسی بشه. خواسته دوم ایشون اینه که آزادی مشروط بدون غیر شرط.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. گفتگوهای صلح یمن که قرار بود روز گذشته در کویت برگزار شود به تعویق افتاده است. به گزارش خبرگزاری ها تأخیر در برگزاری مذاکرات صلح یمن ناشی از درگیری های جاری به رغم اعلام آتش بس اخیر بوده است. در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه چند و چون اوضاع یمن را جویا شده ایم. حسن هاشمیان در آمریکا.
وضعیت کلان وجود داره. هیئت دولت یمن اونطور که آقای مخلافی نخست وزیر گفته به کویت رسیده، منتها هیئت حوثی ها هنوز در صنعا است و از صنعا حرکت نکرده. دلیل این مسئله هم اختلافی است که بین حوثی ها از یک طرف و نیروهای آقای علی عبدالله صالح از طرف دیگر در مورد مذاکرات کویت شکل گرفته. حوثی ها مایلند که در فرایند سیاسی که قبل از درگیری های یمنی هم قبل از حمله حوثی ها به صنعا آغاز شده در این فرایند شرکت کنند، منتها نیروهای آقای علی عبدالله صالح تمایلی به این کار ندارند، چون که اگر این کار صورت بگیره اون موقع حوثی ها مجبورند سلاح سنگین خودشون رو به دولت تحویل بدن و نیروهای علی عبدالله صالح هم تنها خواهند. ضمن اینکه اعضای کنگره ملی یعنی حزبی که علی عبدالله صالح داره و در خارج از یمن به سر میبرن از مذاکرات حمایت کرده.
با توجه به اینکه دو دور از گفتگوها در گذشته در ماه دسامبر و ژوئن گذشته به شکست انجامید، چه سازوکاری میتونه وجود داشته باشه برای موفقیت این دور از گفتگوها؟
سعی میشه که به شکلی موضوع مشارکت حوثی ها در قدرت را توسعه داد، فراتر از گذشته اینو مطرح کرد. ضمن اینکه در روزهای گذشته ما شاهد بودیم که هیئت های امنیتی از دو طرف یعنی هم از طرف حوثی ها و هم از طرف دولت یمن به کویت رفتن و مسائل امنیتی و نظامی رو بررسی کردن که به شکلی نباشه که یک طرف بتونه کاملا مسلط بر طرف دیگری بشه. ضمن اینکه کویتی ها هم اعلام آمادگی کردن با نهایت قدرت خودشون چه مالی چه غیر مالی کمک خواهند کرد به شکل‌گیری یک فرایند صلح دائم در یمن. این امیدواری ها وجود داره، ولی در هر صورت نمیتوان تضمین کرد که در نهایت به نتیجه خواهد رسید. منتها وضعیتی که الان وجود داره اینکه از لحاظ نظامی نیروهای دولتی مطرح میکنند که نقشه حمله به صنعا کاملا آماده است و در صورت شکست مذاکرات این نقشه را اجرا خواهند کرد. شاید این مسئله میتونه فشاری وارد کنه بر نیروهای حوثی که به فرایند صلح بیشتر توجه کنند.
در همین ارتباط آقای هاشمیان، با توجه به اینکه درگیری‌های یمن اکنون چندی است که جریان داره و به نظر میرسه یه وضعیت بلا تکلیفی در اون کشور به وجود اومده، چرا طرف‌های درگیر خودشون رو متعهد نمی‌کنن به گفتگوهای صلح؟
مسائلی که دولت یمن مطرح میکنه اصرارش بر قطعنامه 22/16 شورای امنیت و همینطور تصمیماتی که در اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس برای یمن گرفته شده و همینطور موضوع نتایج گفتگوهای ملی که قبل از حمله حوثی ها به صنعا در واقع انجام گرفت و نتایج مهمی رو برای یمن به دست آورد و یک نقشه راه سیاسی رو در برابر یمن ارائه داد. دولت یمن بر این مسئله اصرار میکنه. محمد عبدالسلام نماینده حوثی ها از صحبت هایی که انجام داد اعلام کرد که به شکلی با این فرایند موافقه، ولی اون چه که به نظر میاد و در واقع به شکلی مانع ایجاد میکنه برای این مذاکرات، نیروهایی که خارج از اراده حوثی دارن عمل میکنن. ممکنه علی عبدالله صالح از این فرایند خوشش نیاد یا کشورهایی که به شکلی در یمن منافع دارن و میخوان در برابر نیروهای عربستان و غیره اونجا بیستن، ممکنه مایل نباشن که این فرایند شکل بگیره. به همین خاطر بر حوثی ها فشار میارن که وارد فرایند صلح نشن، ولی در نهایت حوثی ها به شدت الان تحت فشارن از سوی تمام جبهه ها و از سوی تمام اهرم هایی که در یمن موجوده، چه سازمان ملل، چه دولت های منطقه و چه وضعیت میدانی جدی.
حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در آمریکا، با رادیو فردا گفتگو میکرد. در همین حال وزارت خارجه اردن روز گذشته سفیر خود را از تهران برای مشورت فراخواند. بنابر گزارش رسانه‌ها اردن با صدور بیانیه علت این اقدام را دخالت‌های تهران در ممالک عربی توصیف کرده است. این اقدام در زمانی انجام می‌شود که جمعه گذشته در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در استانبول، آن اجلاس با اطلاعیه پایان یافت که شامل انتقادات شدیدی از جمهوری اسلامی بود. با این وجود خبرگزاری صدا و سیما در گزارشی کوتاه به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه ایران آورده که فراخوان سفیر اردن هنوز رسما به آن وزارتخانه اعلام نشده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین، به نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا میگوید که معتقد است این حرکت اردن در راستای تنش بی سابقه است که بین تهران و مجموعه ممالک عربی به وجود آمده است.
الان دولت اردن با توجه به مشکلات عدیده‌ای که برای همسایه خودش یعنی سوریه داره متحمل میشه، در واقع به یک جنبندی رسیده که اون محافظه‌کاری که در روابط خود با تهران داشته رو به کنار بگذاره. این محافظه‌کاری پیش از این هم در برخی کشورهای عربی مثلا سودان هم مشاهده می شود. منتها بعد از این که عربستان فشار گذاشت روی سودان، سودان قطع رابطه کرد و به گمان من الان این اقدام کشور اردن ناشی از فشاری است که دولت عربستان بر این کشور عربی آورده.
به نظر شما کدام وزن سنگین تر بوده برای فراخواندن سفیرش از تهران؟ مشکلات سوریه و یا فشارهای عربستان؟
مشکلات سوریه که الان قریب به تقریبا 5 سال هستش که هر روز وخیمتر از روز قبل شده. پس بنابراین من این موضوع رو موضوع جدیدی نمیبینم. آنچه که موضوع جدیدی هستش به نظر من مسئله ملاحظات امنیتی است که اردن در ذهنش بزرگ شده. با تأکید میکنم عربستان نقش محوری در این خصوص داشته. این ملاحظات امنیتی به نحوی درست گره خورده به مسئله سوریه، لبنان، همسایه های اردن، اما در معنای واقعی خودش بیشتر ناشی از بحث طایفه گرایی است که اینها اعتقاد دارن ایران به دنبال طایفه گرایی شیعی هستش و گسترش هلال شیعی و روی این حساب این اقدام رو تا کنون اتخاذ کرده، شاید مشابه این اقدام رو در دیگر پایتخت‌های عربی باز هم شاهد بشیم.
یعنی سایر کشورهای عربی هم ممکنه که سفرهای خودشون رو از تهران فرا بخوانند؟
بله، من حدس قوی رو دارم که روابط تهران با دیگر پایتخت‌های عربی هم به تنش بیانجامه. حتی بالاتر از کشورهای عربی، کشورهای مسلمان عضو OIC هم بعید نیستش که موضع‌گیری مشابهی بکنن. استدلال من به بیانیه تند و تیزیست که سازمان کنفرانس اسلامی، اعضای سازمان کنفرانس اسلامی روش امضا گذاشتن، و پس بنابراین استبعادی نداره که پایتخت‌های غیر عربی مسلمان هم اقدام مشابهی رو اتخاذ بکنن.
فراخواندن سفیر از پایتخت یک کشور معنیش چی از نظر دیپلماتیک؟
از نظر بار سیاسی به معنای قطع رابطه سیاسی تلقی نمیشه. اصطلاحاً گفته میشه برای پاره مشاوره فرا میخوانن، اما بستگی داره که ببینیم واکنش تهران چگونه است. آیا تهران سفیرش رو فرا میخونه؟ آیا لحن دو طرف علیه هم دیگر شدت پیدا میکنه؟ یا اینکه آیا طرفین سعی میکنن مسئله مدیریت کنن؟ آنچه که تا این لحظه میشود گفت، معنای این یک قهر سیاسی هست، اما قطع رابطه سیاسی نیست.
شما به عنوان یک دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه ایران فکر میکنید که عکس العمل و واکنش دستگاه دیپلماسی ایران به این اقدام اردن چه خواهد بود؟
تلقی من این هستش که دولت آقای روحانی با توجه به بحران‌های عدیده داخلی و خارجی که بر دوش دولت او سنگینی میکنه، تمایل به تشدید تنش‌های لفظی با کشورهای همسایه، کشورهای عرب، کشورهای مسلمان نیست. او استقبال از این مسئله نمی‌کنه و گمان نمی‌کنم واکنش‌های بسیار تندی رو از تهران در این خصوص شاهد باشیم. بیشتر مسئله این هستش که دولت اردن تا چه اندازه اون نگرانی‌هاش جدی است و می‌خواد که این مسئله رو تا کجا کش بده.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین. در این میان وزیر ارشاد اسلامی میگوید عربستان سعودی در امور مربوط به اعزام زائران جمهوری اسلامی به مکه کارشکنی میکند. علی جنتی اظهار داشته با وجود اینکه 3-4 ماه از دست رفته، جمهوری اسلامی تلاش میکند در صورت مساعدت مقامات عربستان سعودی امسال زائران جمهوری اسلامی بتوانند به حج بروند. روابط تهران و ریاض به دنبال اشغال اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد قطع شده است. فرین آسمی.
علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، روز دوشنبه در حاشیه نشست صبحانه کاری در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به خبرنگاران گفت تهران با جدیت به دنبال آن است که بتواند در سال جاری زائران ایرانی را به حج اعزام کند.
متاسفانه در طول این چند ماه گذشته دولت عربستان کلن کارشکنی کرده. مسائل مختلفی که ما مطرح کردیم، اینها برخوردهای منفی با این مسئله داشتن. الان خب بحث حمل و نقل هوایی هست، اینها کارشکنی میکنن در اینکه هواپیماهای ما بتونه زائران رو هم بکنه در اونجا. در مورد ویزاس کارشکنی میکنن. برخوردهایی که در گذشته هم داشتن با زائران و حجاج ایرانی که برخوردهای بسیار توهین‌آمیز و تحقیرآمیز بوده که ما به هیچ وجه نمیپذیریم.
علی جنتی همچنین گفت مسئولان حج باید پیش از این به عربستان می رفتند و قراردادهای محلهای اقامتی را منعقد می کردند، اما دولت عربستان تا کنون به این افراد ویزا نداده است. عربستان به ایران گفته در کشوری ثالث به هیئت ایرانی ویزا می دهد. ایران می گوید اگر دولت سوئیس حافظ منافع عربستان است، باید در ایران به مسئولان ایرانی ویزا دهد و درخواست ویزا از کشوری ثالث برای تهران قابل قبول نیست. جیمز دیواین، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه الیسون در آمریکا، درباره اختلاف پیش آمده بر سر اعزام زائران ایرانی به حج به رادیو فردا میگوید:
زمانی که روابط ایران و عربستان تیره می شود، بر سر حج اختلاف پیدا می کند.
اختلاف بر سر حج بیشتر نشانه ای از تیرگی روابط دو کشور است. اصولا ایران و عربستان فارغ از اینکه روابط خوبی با هم داشته باشند یا نه، همیشه بر سر حج اختلاف دارند. وقتی روابط خوب است، دو کشور می توانند راهی برای حل مشکل پیدا کنند. وقتی همه چیز خوب پیش نمی رود، معمولا اختلافاتی از این قبیل پیش می آید.
روابط ایران و عربستان به دنبال اشغال اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد به دست گروهی از بسیجی‌ها قطع شد. گروهی از بسیجی‌های معترض در اسفند ماه در اعتراض به اعدام شیخ نمر آل نمر، روحانی منتقد شیعه در عربستان، به سفارت و کنسولگری سعودی در تهران و مشهد حمله کردند. بعد از آن پروازهای مستقیم بین تهران و ریاض هم متوقف شد و عربستان به طور یکجانبه روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. گروهی از همپیمانان عربستان هم به تبعیت از این کشور روابط خود را با ایران تعلیق کردند. ایران پیشتر عربستان و ترکیه را به حمایت از گروه‌های مسلح سنی از جمله بعضی از گروه‌های افراطی متهم کرده. در مقابل آنکارا و ریاض هم از سیاست‌های ایران در حمایت از گروه‌های شیعه در منطقه انتقاد کردند. جیمز دیواین، کارشناس مسائل ایران، درباره آینده روابط ایران و عربستان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
Right now I don't see any change taking place one way or the other.
در حال حاضر فکر نمی کنم تغییری ایجاد شود. ممکن است تنش بیشتری در راه باشد. با این حال مرزی وجود دارد برای اینکه چقدر تنش بین دو کشور امکان پذیر است. هیچ کدام از آنها خواستار جنگ واقعی و مستقیم نیست. آنها به مبارزه و رقابت در منطقه در زمینه‌هایی مثل حج، تولید نفت، سوریه و عراق ادامه خواهند داد. اما انتظار ندارم که هیچ کدام علاقه‌ای به جنگ واقعی و مقابله نظامی داشته باشند.
در مراسم حج سال گذشته در پی سقوط یک جرثقیل در مسجد الحرام در مکه 10 نفر کشته و زخمی شدند. 11 نفر از آنها از زائران ایرانی بودند. در اوایل مهر ماه سال 1394 هم در مراسم منا صدها زائر از ملیت‌های مختلف زیر دست و پا کشته شدند که به گفته مقام‌های ایرانی در مجموع 465 زائر ایرانی در این حادثه جان خود را از دست دادند. حادثه منا به دور تازه‌ای از تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی انجامید. ایران عربستان را به سوء مدیریت متهم کرده است. این در حالی است که سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، روز 29 اسفند ماه گفته بود در مذاکرات با مقام‌های عربستان درباره تأمین امنیت زائران ایرانی در مراسم حج توافق شده، اما درباره چگونگی صدور ویزا، محل صدور آن و استفاده از ظرفیت پروازهای داخلی، تهران منتظر پاسخ سعودی است. حسن فرشتیان، محقق و پژوهشگر دینی در پاریس، درباره اهمیت مراسم حج برای مردم و حکومت ایران چنین میگوید:
حجت مردم در بین متدینین به عنوان یک فریضه دینی که یکی از ارکان پنجگانه یا به تعبیر دیگری ارکان دهگانه اسلام و فروع دین در ردیف نماز و روزه محسوب میشه و هر کسی مسلمانی یک بار در عمر باید این کار را انجام بده. این حجت متشرعین و حجت افرادی دیگه هم به هر صورت فضایی است که افراد به یک سفر معنوی برن، یعنی هم مسئله شرعی است برای متشرعین و هم مسئله یک نوع سیاحت و زیارتی است برای کسانی که کمتر متشرعن و از این جهت برای مردم بسیار مهمه که فضای بازی داشته باشند. برای حکومت هم بسیار اهمیت داره به دلیل اینکه در یک تظاهرات عمومی جهان اسلام شرکت میکنه، چون در اصل فلسفه حج این بوده که مسلمان‌ها در سال یک بار همه با هم در یک فصل خاصی گرد هم بیان و جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تلاش کرد که از این فضا یک استفاده و بهره سیاسی هم ببره. این برای حکومت ایران اهمیت داشته که در بین مسلمان‌های جهان یک ابراز وجودی بکنه و مخصوصا در حالی که در جهان اسلام تشیع به عنوان یک تافته جدا بافته محسوب میشه، برای ایران مهم بوده که به عنوان شیعیان همراه با دیگر مسلمان‌های اهل تسنن به این مراسم بپردازند.
عربستان مجوز استفاده هواپیمای ماهان از حریم هوایی و فرود در فرودگاه‌های این کشور را لغو کرده است. سازمان هواپیمایی عربستان اعلام کرده این تصمیم به دلیل نقض مقررات مربوط به ایمنی پروازها از سوی هواپیمایی ماهان گرفته شده. هواپیمایی ماهان از اصلی ترین خطوط هوایی ایران محسوب می‌شود که تا پیش از لغو سفرهای حج، مسافران زیادی را در این سفرها میان ایران و عربستان جابجا می‌کرد.
فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاهاتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. در اینجا پیام یکی از شنوندگان را می شنویم.
در دیانت اسلام دزدی کار سخیفی است و مجازات سنگینی داره، به طوری که حدش قطع دسته. حالا اگر غارت اموال مردم باشه دیگه اون تکلیفش مشخصه. بعد حجابی نوعی گناه شخصیه که میتونه اون فرد در خلوت از خدای خودش پوزش به طلبه و طلب آمرزش کنه و استغفار کنه. تا به حال هم تا امروز که جمهوری اسلامی تشکیل شده هرگز کسی رو به عنوان بد حجابی حد نزدن، تنبیه نکردن، جریمه نکردن، سرزنش ممکنه کرده باشن. حالا امام جمعه مشهد میگن که گناه اختلاس کمتر از بد حجابیه، یا بد حجابی گناهش بیشتر از اختلاسه. آخه این چه استدلالی هست؟ مثل این که دوباره طرح غارت و اختلاس بزرگی در راه ایشون از الان دارن جاده رو صاف میکنن و این بار بسیار سنگین رو بر دوش دینم میگذارن. چرا این حرفا رو میزنید؟ مگه شما دین ندارین؟ مگه شما مثلا امام جمعه یک شهرین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از تهران گزارش می‌رسد که نیروی انتظامی از تجمعی در مقابل سفارت افغانستان برای روشن کردن شمع و ابراز همدردی با خانواده ستایش قریشی، دختر 6 ساله افغان، جلوگیری کرده است. بنابر همین گزارش‌ها ماموران پلیس تعدادی از تجمع کنندگان در پارک نزدیک سفارت از جمله تعدادی از افغان‌ها را دستگیر کرده است. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
در پی فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی قرار بود که عصر روز دوشنبه 30 فروردین جمعی از مردم تهران و افغان‌ها برای گرامی داشت یاد ستایش قریشی و روشن کردن شمع در برابر سفارت افغانستان در تهران تجمع کنند. با این حال به گفته خبرگزاری ایسنا، نیروی انتظامی از برگزاری این مراسم در مقابل سفارت افغانستان در خیابان پاکستان تهران جلوگیری و افراد حاضر در این خیابان را متفرق کرده است. پس از این اقدام نیروی انتظامی، برخی از تجمع کنندگان به پارک نزدیک متروی مصلای تهران رفتند و در آنجا اقدام به روشن کردن شمع یاد بود کردند که باز هم نیروی انتظامی آنها را متفرق و تعدادی از اتباع افغان حاضر در این مراسم را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش ایسنا، میان شرکت کنندگان در این مراسم و نیروی انتظامی آنچه درگیری‌های پراکنده گزارش شده رخ داده و شماری از ماموران اقدام به گرفتن شمع از دست برخی شرکت کنندگان کردند. در شبکه‌های اجتماعی هم گزارش‌هایی منتشر شده است که بر مبنای آن نیروی انتظامی به ضرب و جرح برخی از شرکت کنندگان در این تجمع پرداخته است. قتل ستایش قریشی، دختر 6 ساله افغان، به دست پسر همسایه، پسری 17 ساله و ایرانی در ورامین از توابع استان تهران، فضای مجازی فارسی زبان در ایران و افغانستان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. چرا که بر اساس گزارش‌ها این پسر 17 ساله پس از روبودن و قتل ستایش قریشی تلاش کرده است که با اسید جنازه او را از میان ببرد. اما دوستی که این پسر برای از میان بردن جنازه از او کمک خواسته بود، به جای کمک به او ماجرا را افشا کرده است. بر اساس گزارش‌ها استانداری تهران برای برگزاری تجمع در مقابل سفارت افغانستان مجوزی صادر نکرده بود.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌داد. مداخله نیروی انتظامی در گرد همایی یادبود ستایش قربانی خردسال جنایتی تکان دهنده.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک امروز خواهید شنید. گفتگو با عتیق رحیمی، نویسنده برنده جایزه ادبی گونکور فرانسه، درباره جنجال بر سر ترجمه آثارش در تهران. استاد قاسم فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
در ادامه مجله نیمه شب، افزایش 10% بودجه دفاعی ایران و نیز نگرانی ها از وضعیت حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی در گفتگو با پدر وی. اما پیش از این گزارش ها، پس از خوشبینی های اولیه و کمرنگ تر شدن اعتراضات جناح محافظه‌کار در جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای، اکنون گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی ایران در واشنگتن به مهمترین ابزار حمله مجدد جناح محافظه‌کار و اصولگرایان به دولت حسن روحانی تبدیل شده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی راهی نیویورک شد. قرار است آقای ظریف با جان کری همتای آمریکایی خود دیدار و پیرامون میزان پیشرفت اجرای برجام و موانع ایجاد شده در زمینه معاملات بانکی ایران با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی گفتگو کند. قرار است سومین کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی نحوه پیشرفت برجام در سطح معاونان وزیران خارجه نیز روز جمعه 3 اردیبهشت در وین برگزار شود. دیدار ظریف و کری در حالی برگزار می شود که تندروها در ایران در روزهای گذشته حملات گسترده ای را به برجام و به دولت حسن روحانی آغاز کردند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از آقای سیف عواید برجام برای ایران را تقریبا هیچ خواند. ولی ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز جمعه 27 فروردین در جریان سخنرانی خود در شورای روابط خارجی آمریکا گفته بود که ایران هنوز به اقتصاد جهانی وصل نشده و هشدار داده بود که اگر اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران منجر به رویارویی ایران با بانک‌های بین‌المللی شود، توافق هسته‌ای شکست خواهد خورد. روز دوشنبه حمید رسایی نماینده تندرو مجلس هم با گفتن اینکه برجام مشروعیت خود را تنها از امضای آقای خامنه‌ای می‌گیرد، گزارش وزارت خارجه پیرامون برجام را کلیگویی خواند.
مشروعیت اجرای برجام به امضای مقام معظم رهبری بود. وزارت خارجه رفته متن برجام رو کپی کرده، به عنوان گزارش داده که ما این کارا رو کردیم، اونا هم قرار این کارا رو بکنن. تازه اونا رو تبرئه کرده، داخل متهم کرده. این گزارش یه گزارش کلیه، این فایده نداره حاج آقا.
خبرگزاری فارس هم با استناد به گفته‌های آقای سیف و آقای ظریف روز دوشنبه نتیجه گیری کرد که این گفته‌ها که خبرگزاری فارس آن را اعترافات مقام‌های دولتی می‌خواند، بخشی از یک پروژه حساب شده است. پروژه‌ای که به نوشته فارس قرار است از این پس عدم اجرای شدن برجام و رسیدن عواید آن به ایران را سنگ‌اندازی آمریکایی‌ها عنوان کند. آقای ظریف روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با خانم موگرینی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که برجام بحث بانک‌های آمریکایی را شامل نمی‌شود.
برجام بحث بانک‌های آمریکایی را شامل نمی‌شده و نمی‌شه، بلکه بحث عدم مزاحمت آمریکا برای همکاری سایر بانک‌ها با ایرانه و ما یقیناً به ایالات متحده تذکر دادیم و فشار خواهیم آورد و اتحادیه اروپا هم همین کار رو می‌کنه که اطمینان حاصل کنیم که دولت ایالات متحده زمینه رو برای همکاری‌های بانکی بانک‌های غیر آمریکایی با جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کنه.
فدریکا موگرینی در سفر روز جمعه خود به تهران تاکید کرد که اتحادیه اروپا هم به دشواری‌های اتصال ایران به سیستم بانکی جهانی آگاهی دارد، اما در موقعیتی نیست که بانک‌ها را مجبور به برقراری ارتباط با نظام بانکی ایران کند. مهرداد امادی کارشناس اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید مشکلات برقراری دوباره ارتباط نظام پولی و بانکی ایران با نظام مالی بین‌المللی تا اندازه‌ای به تک تک بانک‌های خارجی برمی‌گردد.
ما در مورد یورو الان این نظام مشکل داریم در ایران با بانک‌های اروپایی و محدودیتی نیست، چون اونها بارها بهشون یادآوری شده که دیگه بعد تحریم‌ها برداشته شده. اما نگرانی که این جریمه‌های باعث شد که بانک‌های غربی و بانک‌های ژاپنی و بانک‌های آمریکایی شامل این جریمه‌ها شدن، اینها هنوز در حافظه سیستم بانکی جهان هست و اینه که یک اکراه یا یک کمکاری یا آهسته‌کاری از سر بازگیری روابط با ایران. مهمترین مهره در این برداشتن یا محدود کردن بیشتر روابط با ایران خزانه‌داری. به نظر من ملاقات بین رئیس بانک مرکزی ایران و مسئول خزانه‌داری آمریکا دقیقاً بین دو مسئولی که میتونن مشکل رو رو در رو و بدون رده‌های بروکراتیک با هم دیگه مطرح کنن.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، در گفتگو با رادیو فردا بخشی از دلایل مخالفت در ایران با برجام را ترس منتقدین از دست دادن امتیازهای مالیشان ارزیابی میکند.
ببینید، در داخل ایران کسانی هستند که منافع بسیار زیادی داشتن. اگر که این جریان باز بشه دیگه، این که من یواشکی پول رو ببرم اونجا بذارم یا نفت رو بدن به آقای بابک زنجانی اینو اونجا بفروشه، این حرفا همش بی‌معنا خواهد شد. بنابراین یک عده زیادی که از این کارا استفاده میکنن اینا ضرر خواهند کرد. در مقابل در آمریکا هم کسانی هستن که میگن که ایران نظرش عوض نکرده، فقط یک ظاهر سازی کرده که بله ما میخوایم درست حسابی کار بکنیم، ولی یواشکی به کار خودش ادامه خواهد داد. این دو دسته به هر حال سنگ اندازی خواهند کرد، ولی به نظر من راه همین است که دولت آقای روحانی داره میره.
محمد جواد ظریف در مصاحبه با مجله آلمانی شپیگل که روز یک شنبه منتشر شد گفت است که ما بیش از 30 ماه فشرده ترین مذاکرات را انجام نداده ایم که الان بخواهیم با یک سند توخالی روبرو باشیم.
جواد کوروشی از رادیو فردا گزارش میداد. با وجود انتقادات جناح محافظه‌کار و اصولگرا از کارکردهای برنامه جامع اقدام مشترک برجام، مجلس که در آن جناح اصولگرا و محافظه‌کار همچنان اکثریت را در دست دارند، افزایش بودجه نظامی ایران را 10% به میزان 10% تصویب کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با اختصاص 10% از محل سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی یا فایننس به آنچه صنایع دفاعی و تقویت بنیه دفاعی کشور خوانده شده است موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیشنهاد کرده بود که در سال جاری سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی یا همان فایننس علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی 50 میلیارد دلار تعیین شود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
پیشنهاد 50 میلیارد دلاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جریان بررسی بخش هزینه لایحه بودجه سال جاری ایران روز دوشنبه رأی مثبت 122 نماینده از 196 نماینده حاضر در مجلس را به همراه داشت. البته 31 نماینده به آن رأی مخالف دادند و 3 نماینده نیز رأی ممتنع. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس با مخابره این خبر اشاره‌ای به دلایل موافقان و مخالفان این پیشنهاد نکرد. بر اساس این گزارش قرار شد که 10% از این اعتبارات، یعنی معادل ریالی 5 میلیارد دلار، برای تقویت آنچه بنیه دفاعی و خرید خارجی تجهیزات عمده دفاعی ایران نامیده شد هزینه شود. حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، در مورد هزینه‌های نظامی ایران می‌گوید:
قبلا در این مورد صحبت شده بود و بر مبنای این طرح‌های دفاعی یک اولویت‌هایی برای نیروهای مسلح وجود داره. به باور من این پول رو برای تقویت نیروی هوایی استفاده خواهند کرد و همینطور برای دستیابی به تکنولوژی‌های جدید. در رابطه با نیروی هوایی یه ارجحیت خاصی وجود داره، برای اینکه نیروی هوایی ایران واقعا از فرسودگی رنج میبره، به هیچ توازنی بین توان هوایی ایران و توان هوایی کشورهای همسایه از جمله کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وجود نداره. میتونن این پول رو صرف خرید هواپیماهای سوخوی پیشرفته از روسیه بکنند و همینطور دستیابی به تکنولوژی پیشرفته برای بالا بردن و ارتقای سطح تولید تسلیحات در ایران. یکی دیگر از ارجحیت‌ها به باور من در رابطه با امنیت سایبری خواهد بود. جیبران در این زمینه بسیار کار کرده ولی تکنولوژی پیشرفته میتونه این سطح امنیت سایبری رو بالا ببره.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیشنهاد کرده بود که در سال 95 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی یا فایننس علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی 50 میلیارد دلار تعیین شود. بر اساس این پیشنهاد، شورای اقتصاد بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و حداقل 10% آن را بابت خرید خارجی آنچه تجهیزات عمده دفاعی نامیده شده است اختصاص می‌دهد. به گزارش خانه ملت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشته است که بازپرداخت اصل و سود منابع این طرح‌ها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیشبینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در مورد خرید تجهیزات عمده دفاعی از منابع پیشبینی شده در قوانین بودجه سالهای بعد قابل پرداخت است. همکارم آرش حسن‌نیا که اخبار مربوط به لایحه بودجه را دنبال می‌کند درباره این تسهیلات و از جمله در مورد خرید تجهیزات نظامی از سوی ایران می‌گوید:
فایننس خارجی موانع و مشکلات خاص خودش رو داره و در تمام سال‌هایی هم که این مبلغ در لایحه بودجه در نظر گرفته شده معمولاً محقق نشده، چون که بر اساس ماده 82 قانون برنامه پنجم و ماده 87 قانون برنامه پنجم توسعه هر کس که فایننس می‌تونه بگیره باید طرح یا پروژه‌ای رو معرفی بکنه که این طرح و پروژه از محل برگشت منابع خودش بتونه این فایننس رو برگردونه و ضمن اینکه توجیه اقتصادی، فنی و محیط زیستی داشته باشه که این توجیه نیازمند تصویب شورای اقتصاد هست. با این حساب اگر پروژه دفاعی تعریف بشه که بتونه از محل خودش مبلغ فایننس رو برگردونه، باید در شورای اقتصاد در سال آینده این تر بتونه مصوب بشه و توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی خودش رو تایید بکنه تا اون مبلغ 10%، یعنی تا سقف 5 میلیارد دلار به اون پروژه دفاعی اختصاص پیدا بکنه، که بعید به نظر میرسه هیچ پروژه دفاعی بتونه اولا برگشت داشته باشه که این مبلغ فایننس بازگردونده بشه و ثانیا بتونه توجیه فنی و زیست محیطی رو داشته باشه که شورای اقتصاد این تشریفات رو براش منظور بکنه.
بر اساس گزارش ها در لایحه بودجه سال 95 که اکنون در حال بررسی و تصویب از سوی مجلس است، در کل بودجه 5 نهاد نظامی ایران حدود 20675 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در 23 روز از اعتصاب قضای حسین رونقی ملکی در زندان، به گزارش سایت حزب اعتماد ملی، خانواده مهدی کروبی با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی این زندانی سیاسی خواستند تا به اعتصاب قضایش پایان دهد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با پدر حسین رونقی ملکی میپرسد آیا پسرش از نگرانی ها و درخواست ها برای پایان دادن به اعتصاب قضا اطلاع دارد؟ احمد رونقی ملکی در تهران:
من اطلاع دارم، من از آقای کروبی و کسانی دیگه با حسین همدردی کردم، همه اونا تشکر میکنم، خانواده های کروبی با ما همدرد شدن، با حسین همدرد شدن، حاج آقا محمد نوزاد و کسانی دیگر خواستن، من از همه اونا تشکر میکنم و خواسته های اونا احترام گاییدم و حسین هم احترام گاییده. من چندین بار در نامه ها اشاره کردم و سوالم گفتم حسین تصمیم گرفته تا آخرین لحظه ای که زنده هست از حقوق خودش پایمال کردن و بیگناه هست دفاع کند. الان 22 روزه که احتساب قضا 7/1/95 و ادامه خواهد داد و از روز شنبه یا روز پنج شنبه احتساب خوش دست خواهد زد، به خاطر اینکه بی عدالتی در قوه قضاییه وجود دارد در جمهوری اسلامی ایران. رهبر انقلاب آیه خامنه‌ای دقیقا مسائل را میدانن و میبینن. اینا چشماشون رو بستن، اختیارات را دادن دست سپاه هر کاری دلش بخواد بکند و اجازه ندهد یه بیماری که در کمیسیون پزشکان و عدم تحمل کیفری صادر شده اجازه ندادن بیاد بیرون.
آقای ملکی، پسرتون حسین رونقی ملکی چه خواسته هایی داره تا به اعتصاب قضاش پایان بده؟
خواسته فرزند من اینه رسیدگی فوری، پرونده ایشون که حکمی که غیر قانونی صادر شده سریعا بررسی بشه. خواسته دوم ایشون اینه که آزادی مشروط بدون غیر شرط باید حسین آزاد بشه. به غیر از این حسابشو ادامه خواهد داد و اگر توسط نکنن مسئولین یا آقای دادستان توسط نکنه یا اصفا اجازه ندهند ایشان احساب خوش دست خواهد زد. مستقیمن مسئول سپا هست، دادستانی هست، پزشک قانونی هستش و رهبر انقلاب که فرمانده کل قوا هستند مسئولند در سلامتی جان فرزندند.
الان 23 روزه که حسین اعتصاب قضا کرده، وضع پسرتون چطوره؟ حالش چطوره؟
بنده چون احساب خوش دست زده بودم به خاطر من احساب خوش کشه شکون احساب غذا دست زد. منم الان در احساب غذا هستم ولی متاسفانه هیچ کدام از مسئولین تا کنون ما جواب قانونی داده نشده. میدونن حسین وضعیت وخیمی داره، هفت بار عمل شده، چنده بار بیماری دیگه داشتن، مشکلات ریوی داشتن، خونریزی گوارشی داشتن، سوزش اقرار، تکرار اقرار داشتن، ناراحتی ستون فقرات. متاسفانه مسئولین دلشون به حسین نسوخته.
آی رونقی ملکی، آخرین باری که پسرتون حسین رو دیدین کی بود و الان حسین کجا هست؟ آیا در بیمارستان بستری است یا در زندان؟
حسین الان در زندان. هفته گذشته مادرش از من چند روز پیش هم که ما با هم بود رفتم دیدارش. حسین در زندان احتساب قضا هستش. تصمیم گرفته تا آخر لحظه، چون حکمی که برای حسین صادر شده از نظر قانون، از نظر شرع وجاهت قانونی نداره و عادلانه نیست، حسین را موقع امضای حکم با دوی ایشون کارشناس ایشون چند نفر بدون حضور وکیل، بدون حضور ما و بدون حضور قاضی آورده بودن با شفا تحت فشار قرار داده بودن، حتی بازش رو شکنده بودن، مجبور به امضای حکم کرده بودن. این حکم را حسین و ما قانونی نمیدانیم.
احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی، با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. 47 دقیقه پس از نیمه شب ایران، باشگاه‌های ایران امروز و فردا دیدارهایشان در لیگ قهرمانان را پی میگیرند.
نبرد تیم‌های فوتبال باشگاهی ایران و عربستان در لیگ قهرمانان آسیا که طبق حکم AFC باید در کشور بیطرف انجام شود، از امشب آغاز میشود. طبق برنامه امشب در گروه سوم تراکتورسازی، یکی از سه‌نماینده ایران در لیگ قهرمانان، در دوحه قطر به مصاف الهلال عربستان می‌رود. کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت این دیدار حساس را به پیتر گرین، داور استرالیایی سپرده. تراکتورسازی با 9 امتیاز در صدر جدول گروه سه ایستاده و حریف عربستانی با 8 امتیاز تیم دوم است. سپاهان و زوباهن، دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان آسیا، روز چهارشنبه با حریفان عربستانی دیدار خواهند کرد. فدراسیون فوتبال ایران روز دوشنبه پاسخ کتبی به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد فساد در این فدراسیون را در اختیار خبرگزاری ها قرار داد. به نوشته خبرگزاری های داخلی، در بخشی از پاسخ فدراسیون مجلس به بی اطلاعی کارشناسی که در تهیه گزارش فساد در فدراسیون فوتبال دست داشته اشاره شده. پور مختار، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، پیش از این در گفتگو با سیما از علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، به عنوان مقصر اصلی در پرونده فساد نام برده بود.
مسائل فساد خیلی ریشه دارتر از اینایی هستش. حالا ما فعلا بخشیش رو عنوان کردیم و خدای کفاشان بالاخره به عنوان متهم ردیف اول باید پاسخگو باشن و حتما انشالله در محضر مراجع قضایی پاسخگو خواهند بود.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال رسما مانع از برگزاری دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و عراق در کربلا شد. به نوشته سایت تابناک، مسئولان فدراسیون فوتبال ایران و عراق پیش از این توافق کرده بودند که برای افتتاح ورزشگاه شهر کربلا یک دیدار دوستانه برگزار کنند، اما فیفا به طور رسمی اعلام کرد عراق به خاطر مسائل امنیتی اجازه بازی با تیم‌های خارجی را در خاک خودش ندارد. و تیم دو نفره کشتی فرنگی ایران برای کسب دو سهمیه باقیمانده این رشته برای المپیک 2016 ریو روز دوشنبه راهی مغولستان شد. حمید سوریان در 59 و امیر قاسمی منجزی در 130 کیلوگرم دو فرنگیکار ملی پوش ایران هستند که از روز جمعه در شهر اولانباتور مغولستان برای کسب سهمیه المپیک با حریفان مدعی دیگر سرشاخ خواهند شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله نیمه شب را با برنامه هفتگی عرصه نشر و تازه های کتاب میبندیم. شب خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
روزهای اخیر انتشار خبری باعث شد که فضای ترجمه و نشر ایران با جنجالی فرهنگی رو در رو بشه. نشر سالس، یکی از ناشران پرکار و معتبر ایرانی، چهار کتاب عتیق رحیمی، نویسنده سرشناس افغان و برنده جایزه معتبر گنکور در فرانسه رو به مترجم ناماشنا مهدی قبرایی سپرد، ترجمه کرد و دو عنوانش رو به بازار کتاب فرستاد و دو عنوان دیگر رو هم به زودی منتشر خواهد کرد. ظاهراً خبر بیرادیه، اما این ترجمه ها به سرعت با اعتراض جدی نویسنده افغان مقیم پاریس عتیق رحیمی رو در رو شد. مهدی قبرایی به اعتراض او پاسخ داد، اما نویسنده کتاب ها این اعتراض رو رد کرد. حالا پای ناشر افغان و نیست، دیگر ناشر ایرانی خارج از کشور هم به این ماجرا باز شده. عده‌ای به نفع عتیق رحیمی در ایران موضع گرفتند و عده‌ای هم با زبانی گزنده به او حمله کردند. من مرتضی قاسمفر هستم و میزبان شما در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. برای اینکه بی‌واسطه به سراغ موضوع بریم، از عتیق رحیمی دعوت کردم که مهمان برنامه من باشه. گفتگوی مفصلی درباره جنجال اخیر و همینطور خود آثار و کتاب‌های او در مجموع انجام دادیم که بخش بسیار کوتاه این گفتگوی مفصل رو اینجا میشنوید و اصل گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای رحیمی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب رادیو فردا، برنامه این هفته. قبل از هر چیز از این ماجرای آغاز بکنیم، اساسا که درباره کتاب‌های شما رخ داده، اخیراً به هر حال 4 کتاب از کتاب‌های شما در تهران منتشر شده و از طریق نشر سالس که دو تاش الان در اومده و قابل ابتیاح هست، قابل تهیه هست و دو تای دیگه‌ش هم احتمالاً تا نمایشگاه کتاب که چند روز دیگه هست منتشر میشه یا به زودی منتشر خواهد شد. منتها ظاهراً خبر دیگر در واقع در کنارش این است که موضوعی در کنار این ماجرا است که مورد رضایت شما نبوده و اون هم ترجمه این آثار بوده. ماجرا چی هست دقیقاً؟ از زبان خود شما بشنویم.
بله، خب من نخواست بر من جای بالندگی است که چنین علاقه در مورد کارهایم هست، ایده منکرش نمیشم و هم سپاسگزاری میکنم از همه دست به چنین کار زدن و تقدیر میکنم کار آقای قبرایی را و نشر سالس را. ولی در کنارش سوال هایی از خود دارم و نخواست همین مسئله حقوق است. حقوق نویسنده، حقوق نه از لحاظ مالی بلی از لحاظ معنوی و از لحاظ اخلاقی. دو داستان اولی یعنی خاکستر و خاک و هزارخانه خواب و اختناق هر به فارسی نوشته شده بودند و آنها هم توسط ناشر ایرانی در فرانسه چاپ شده بود، متوجهید؟ و بعدش خاکستر و خاک در ایران دوباره تجدید چاپ شد و حتی 8 بار اونجا به چاپ رسید و پخش گردید. در ضمن چند سال پیش همین خاکستر و خاک برنده جایزه یلدا در ایران شد. خب یعنی داستان‌هایم جای خود را در جامعه ادبی ایران باز کرده بوده. از خوانندگان از خود دارم متوجه این کدام مشکل زبانی نبوده. پس چی مشکلی بوده؟ این است مسئله برای من.
خب یک توضیح ببخشید قبل از که وارد سراغ مسئله دیگه بریم، من هم اینجا صحبت شما رو قطع کنم، چون آقای قبرایی مترجم آثار شما الان نیستن، آنچه که ایشون در توضیح این ماجرا گفتن رو اینجا مطرح بکنیم. و اون هم این هست که ایشون معتقدن که یا گویا بین خودشون و ناشر کتاب‌ها این صحبت پیش اومده که متن چون به زبان فارسی دری بوده این دوتا کتاب دست کم، یعنی آنچه که به نام هزار توی خواب و هراس و خاک و خاکستر در تهران منتشر شده، البته با کمی تفاوت اسم که گویا حالا به اون هم میرسیم، این دوتا کتاب چون به زبان فارسی دری منتشر شده حاوی اصطلاحات و شیوه بیانی در بخشایی است که ممکنه خواننده ایرانی در واقع داره اینها رو مطالعه میکنه متوجه نشه، بنابراین اینها برگردوندند. آیا این موضوع برای شما استدلال قابل پذیرشی نیست؟
نه خیلی نه، چون که با خاکستر و خاک تجربه خوب داشتم. نخست این که کتابم نخست توسط دوستان ایرانی خوانده شد و توسط یک ناشر ایرانی به چاپ رسید، اون زمان این مشکل نبود. حرف دومی که در آخر هر دو کتاب یک لغتنامه کوچک هست که کلمات گفتاری را معادلش در زبان فارسی که در ایران ترویج است او را هم چاپ کردیم. فکر نکنم که این کدام مسئله باشه. ببینین ما افغان ها سالها و سالها آثار ایرانی را از صادق چوبک گرفته تا داستانهای صادق هدایت، جلال آل احمد، همش میمونده افغانستان و ما اونها رو میخوندیم و کدام کوشش میکردیم که به خود زحمت بتیم و این آثار را درک کنیم، جملات را درک کنیم و کلماتی که در ایران زمین از و در افغانستان ترویج نداره ما به اونا پی ببریم، اونا رو جستجو کنیم، درکش کنیم. این و فکر میکنم این هم یک اهانت است برای خواننده ایرانی ایران زمین، چون که اونها رو دست کم میگیریم، انگار که اونها هیچ فارسی بلد نیستن و اون فارسی که در افغانستان مرویج است. خب از لحاظ نشتاری کدام فرق نداره، فقط از لحاظ گویش فرق داره با فارسی که در ایران است. ببینیم در سایه ادبیات جهانی شما انگلیسی دارین در انگلستان، انگلیسی در امریکای شمالی، انگلیسی در استرالیا و انگلیسی در هندستان و چند جای دیگر. هیچگاه نشده که یک اثر نویسنده امریکایی را بگیرن و در انگلستان و یا در هند و یا در استرالیا را ترجمه کنن به زبان انگلیسی منطقوی خود. هیچگاه چنین اتفاق نفتاده. متوجه چرا باید امروز چنین اتفاق بوده و هم در زبان فارسی؟ این یک مشکل است. مشکل دیگری که هست همطوره گفتم مسئله اجازه است. متوجه. من با نشر سالس موافقت نامه داشتم فقط در مورد ترجمه لعنت بر داستایوفسکی و قرار نبود که داستانهای دیگه اون هم داستانهایی که به فارسی نوشتیم دوباره ترجمه شوند به فارسی. این بدون اجازه و بدون از این که کدام نگاهی داشته باشم و مشوره‌ای داشته باشم این را چاپ کنن.
آیا داستایوفسکی و سنگ صبور به زبان فرانسه منتشر شده بوده و نوشته شده بوده یا به زبان فارسی؟
این دو کتاب نه، این دو سنگ صبور به فرانسوی نوشته شده، لعنت به داستایوفسکی همچنان.
البته سنگ صبور قبلا به وسیله یک مترجم ایرانی آقای سیامند زندی که مترجم ایرانی ساکن کانادا هستن از فرانسه به فارسی ترجمه شده و در اینترنت هم PDF اون قابل دسترسی است، به دلیلی که مشکل انتشار داشت به زبان فارسی. حالا در ایران باید مجوز میگرفت و بخشی شاید باید حذف میشد و نخواستن این کارو بکنن و گذاشتن توی PDF. آیا همون بسنده نبود؟ آیا اگر قرار بود ترجمه بشه یا اینکه اون ترجمه رو فکر می‌کنید باید بهتر مثلا آقای قبرایی میتونستن بهتر انجام بدن؟ در مورد این موضوع شما فهم کنید که قبلا یه بار
در این مورد سنگ صبور و لعنت به داستایوفسکی با این دو مسئله ندارم، متوجه هستید؟ چون که بدون اجازه سنگ صبور سه ترجمه دیگر در ایران شده بود، جاهای سانسور شده بود، اینا است. اون مشکلات را همه دارن با کشورهای مانند افغانستان، ایران و همه کشورهای آسیایی اکثرن. مسئله کپی رایت مطرح نیست و هیچ کسی مسئولیت در این برابر در این مورد مسئولیت نمیگیره. این مسئله دیگر است، متوجه هستین؟ ولی مسئله که دو کتابی که به فارسی نوشته شده، خب اگر قرار بود که اینو پس دوباره به فارسی بنویسن، به فارسی که برای خوانندگان ایرانی قابل خوانش باشه. خب همین متن فارسی رو میگرفتن، با هم صحبت میکردیم، با یک جا با هم یک لغتنامه میساختیم یا کار میکردیم که چه میشه به صورت حقوقی و به صورت همگانی پیش میبردیم. دوم اینکه این هر دو کتاب از خود ناشر دارن، هم ناشر ایرانی و هم ناشر افغانی. متوجه؟ پس حقوق این ناشره ها کجا شد؟
اونچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با عتیق رحیمی، نویسنده افغان ساکن پاریس، درباره ترجمه 4 اثرش به فارسی. نسخه اصلی این گفتگو رو که به زاویه‌های دیگر این موضوع جنجالی و نیز خود نویسنده و آثار عتیق رحیمی می‌پردازیم، در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید یا بخونید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.